در طبق روایتی این امشب شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام هست، حالا بر اساس روایاتی که رسیده، اون چیزی که امام هادی علیه السلام به عنوان یادگار گذاشتن و خوبه، حالا من فکر میکردم که البته من جسارت میکنم محضر آجای بدسایی آجای عالمی درس پس میده، این به خصوص ایام ولادت آقا امام هادی و شهادت این بزرگوار، چون این یادگاری گرانقدر رو امام هادی علیه السلام بر ما گذاشتن، یعنی جامعه کبیره رو، زیارت جامعه کبیره که همونطوری که فرمودند در حرم هر امامی میشه این رو خوند، هر امامی که انسان میخواد بره زیارت، این زیارت جامعه کبیره رو میشه خوند. تعبیری که بعضی از بزرگان دارن میفهمن شناسنامه اهل بیته، شناسنامه کامل اهل بیته، از جهت سندش هم بررسی شده، سندش هم معتبره و مکاشفاتی هم اتفاق افتاده به عنوان مؤید سند زیارت جامعه کبیره و فرازهایی که در این زیارت امام هادی علیه السلام به عنوان معرفی ائمه آوردن. خب تاریخ اهل بیت رو ما مطالعه کردیم، هر کدوم از اهل بیت شرایطی در شرایط خاصی قرار گرفتن. امام هادی علیه السلام یه جور میشه گفت شرایط منافق گونه‌ای بوده، دلیلش هم اینه که حاکمان زمان امام هادی علیه السلام میدونستن با امام نمیشه جنگ کرد. چرا؟ چون قبلا با امامی جنگ کردن و نابود شدن. نمیدونم امامو نمیشه زندان کرد علنن، چون امام کاظم علیه السلام رو زندانی کردن، بعدها اومدن اون جایی که بدن مطهر امام کاظم رو تو اون بازار گذاشتن، اومدن اونجا یک سنگی بنا کردن که اینجا کسی راه نره، بی احترامی نکنن. یعنی اینا میخواستن عظمت امام رو بیارن پایین، برعکس ائمه مقامشون بالاتر رفت بین مردم. اینا دیگه میدونستن که نمیشه کاریش کرد، اهل بیت رو هیچ جوری نمیشه اذیت کرد یا نورشون رو خاموش کرد. تنها راهی که دیگه براشون باقی مونده بود حصر بود، که در یک محدوده اینا زندگی عادیشون رو داشته باشن با خانواده، اما بقیه مردم با این بزرگواران ارتباط نداشته باشن. همون عسکر، پادگان نظامی، رفت آمدها کنترل شده. خب امام هادی در اون شرایط، خب ممکنه اونایی که اهل قلوب بودن، قالی بودن، اونها در اون زمان بودن، مقام ائمه رو تا مقام خدا رسونده بودن بعضن، حالا امام هادی میخوان معرفی بکنن امام حقیقی را، نه در مقام خدا ببر، نه در مقام ارزم به خدمت شما پایین تر از مقامی که الان دارن، مقام حقیقی امام، که اون بزرگوار فرمود که بله از مقامات اهل بیت و از افتخارات شیعه اینه که اهل بیتشون رو، امامانشون رو خدا میدونن، باید اینا بیان ثابت بکنن که اماماشون خدا نیستن. آقایون مخالفین باید ثابت بکنن که کار منافی عفت با اماماشون اتفاق نیفتاده. اینا عرضم به خدمت شما، اونا باید اونا ثابت کنن، شیعه باید ثابت بکنه که اماماشون خدا نیستن. این از مقام اهل بیت. خب زیارت جامعه کبیره شناسنامه اهل بیت علیهم السلام، فرازهای خیلی زیبایی داره، حتما خوندید و سفارش شده که زیارت ائمه میرید حتما زیارت جامعه رو بخونید. خب زیارت جامعه خوندنش یک طرف، این که انسان پی ببره به مقام اهل بیت، واقعا این امامی که اینجا دفنه کیه، در حد شفا دادن مریضه، من اومدم زیارتشون بکنم، ایشون فقط میتونه مریض منو شفا بده، در حد اینه که به من خونه بده، ماشین به من بده، علم به من بده؟ نخه، همه اینها رو به ما دستور دادن برید در این خانه، تا نمک خانتون رو هم برید از اهل بیت بخواد که اونا واسطه خیرن و خدا به شما برکت میده. اینا همش سر جای خودش. اما ما باید مقام اهل بیت رو بشناسیم، بدونیم اینا کیان، در چه مقامین. در همین زیارت جامع یک فرازش رو امشب خدمت دوستان عرض خواهم کرد که حضرت در این فراز می‌فرمایند که فخلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکم. آی اهل بیت، ای بزرگواری که من اومدم الان زیارت شما، شما فخلقکم الله انوارا، شما نوری بودید. توفیق بود چند شب گذشته، شب میلاد حضرت زهرا، نسبت به این خدمت دوستانی که حضور شرف داشتن ما توضیح دادیم که نور بودن اهل بیت، همشون نور بودن قبل از خلقت آدم، اصلا قبل از این که خداوند متعال خلقی رو خلق بکنه، مخلوقی رو خلق بکنه، اهل بیت نورشون خلق شده بود. چی کار میکردن؟ فجعلکم بعرشهی محتقین، اینا در عرش الهی بودن. کارشون چی بود؟ تسبیح، تحلیل، تحمید خداوند متعال بود. بعد از اون من الله علینا بکم، ای اهل بیت خدا منت قرار داد بر سر ما و شما رو برا ما فرستاد. خب این خودش یک فرازی است که ساعتها بحث داره. خداوند منت در اون آیه شریفه هم داریم که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسه، اونجا اون آیه رو داریم که خدا منت قرار داد بر مؤمنین که عرضم به خدمت شما نعمت پیامبر رو بهشون داد. اینجا ما اینو میگیم من الله علینا، خدا منت قرار داد شما اهل بیت رو به ما داد. ببینید آقایون، در منت، در عرضم به خدمت شما تفاسیر هم اومده، منت یه منت فعلی داریم، یه منت قولی داریم. یه منت قولی مذمومه، گفتن آقا اگر برای کسی احسانی به کسی کردید منت سرش نذارید، یعنی قولی، نه بگو ها من بودم این کارا برات کردم. منت قولی مذمومه، اما منت فعلی ممدوحه. منت فعلی یعنی چی؟ یعنی که شما به کسی نعمتی بدی، احسان بکنی، این ممدوحه، کار خوبیه. اما اینکه به زبان بیاری، به اصطلاح به روش بیاری که من بودم اینو بهت دادم، فلانی انگشتری که بهت دادم خوبه، راضی ازش، نمیدونم فلان وسیلهی که بهت دادم خوبه، راضی، حالا جلو همه، یعنی چی؟ یعنی اینو من بهت دادم. این منت قولیست و مذمومه. خداوند متعال منتش از دسته منت فعلیه، یعنی خداوند متعال نعمت به ما داد. اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن، خب ما محروم از این نعمت بودیم دیگه، محروم بودیم. خیلی از امورات رو ما عرضم به خدمت شما بهش نمی رسیدیم. خب پس تا اینجا حضرت فرمودند در این زیارت که من الله علینا بکم، خدا منت قرار داد، من علینا بکم، خدا منت قرار داد. خب این اهل بیت قرار بیان، کجا اومدن؟ فجعلکم بعرش محدقین فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، خدا شما را قرار داد در خانه هایی که در آن خانه ها اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، خدا نام خدا در آن خانه ها بلند میشه. بعد در روایتی هست که امیرالمومنین فرمودن آن خانه ها تا مدت ها، پیامبر این روایت رو میفرموند، میفرموند آن خانه ها یعنی بیت و فاطمه، اون خونه ای که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یعنی بیت و فاطمه. یا در روایت دیگه فرمودن خانه ای که در آن فاطمه، علی، حسن، حسین باشه، آن خانه یعنی اون خونه. خب این خانه ایست که اهل بیت علیهم السلام درش هستند. اینجا هم در این زیارت میگیم که عرضه میکنیم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم، شما در اون خانواده ها رشد پیدا کردید. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم، خداوند متعال سلام درود ما صلوات ما را خاصه شما اهل بیت قرار داد. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل و ما خصنا به من ولایتکم، ولایت شما هم به همین نه هست. تیبن لخلقنا، بعضیا میگن تیبن لخلقنا، دو تا معناست. یعنی چی؟ اینجا دیگه حضرت شروع میکنن آثار ولایت و صلوات و درود بر اهل بیت رو بیان کردن که ما شیعیان، ما مؤمنین که محبت شما اهل بیت، ولایت شما اهل بیت رو قبول کردیم و بر شما درود میفرستیم، چند تا خاصیت خدا براش قرار داده. اینو ما باید قدرش رو بدونیم بزرگواران. یک، طیبن لخلقنا، مایه پاکی خلق ما، اون خلقت ما. بعضی ها میگن نه، طیبن لخلقنا، خلق یعنی اخلاق ما. لذا اینایی که بد اخلاقن، یک دستوری که حالا عملی باشه و اثری داشته باشه در اخلاقشون، میفرمایند که صلوات و درود بر پیامبر و آلشون، این خودش اثر داره در خوش اخلاق شدن، این اثرش. و طهارتن لانفسنا، درود. پس ولایت اهل بیت، پذیرش ولایت اهل بیت و درود بر اون بزرگواران، یکی دی از خاصیتاش اینه، طهارتن لانفسنا، نفوس ما رو پاک میکنه، روح ما رو پاک میکنه. خب طبیعتا شخصی مثل من ممکنه لحظه به لحظه پرونده اعمالش، اون روحش آلوده بشه، اون وقت این هم روایته. چیکار کنیم که اون صفحه اعمالمون، روحمون پاک بشه مثل اون لحظه ای که تازه از مادر متولد شدیم؟ این روایته. هر کسی که نمیتواند کفاره اعمالش رو بده، زیاد صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم اثر درود فرستادن بر اهل بیت. پس اینم یعنی این اهل بیت مقامشون اینقدر زیاده. و تزکیه لنا، باز موجب پاکی ما میشه. و کفاره لذنوبنا، کفاره گناهان ما. خب شما میدونید وقتی انسان نعوذ بالله گناهی رو انجام میده، دو تا حالت بر پرونده اعمالش اتفاق میفته. یکی این که اون گناه رو باید جبران بکنه، دو این که اثر اون گناه میمونه، اثر گناه در پرونده اعمال میمونه. چیکار کنیم که اون اثرم پاک بشه؟ میخواید تشبیه کنیم مثل این، شما با مداد یه چیزی رو اشتباه مینویسی پاکش میکنی، پاکش کردی، خب دیگه اون اشتباه برطرف شد، اما جاش میمونه. چیکار کنیم که جاش هم پاک بشه؟ حضرت فرمود صلوات بفرستید بر اهل بیت و آل پاکشون. حالا صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این پس از فضائل اهل بیت علیهم السلام که عرض کردم در شناسنامه اهل بیت، یا بگیم همون زیارت جامعه، حضرت به زیبایی بیان کردن. یا همون اول زیارت جامعه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. معدن العلم، آقا فقط همینو بگیریم، تو این دنیا همه عقلای عالم اعتراف میکنن که علم داشتن، عالم بودن یک فضیلته. حالا ماده علمیش فرق نمیکنه ها، ولی همه عقلای عالم اینا مقر به اینن، اقرار میکنن، معترف به اینن که آقا عالم بودن ویژگی خوبیه. عالم هیچکی نمیگه عالم بودن بده. اگه آدم سالمی باشه، عاقلی باشه، میگه نه علم، واقعا علم خوبه. حالا علم فرقی نمیکنه، یه موقعی کسی علم داره برای دزدی، دزدا هم کسی که راه دزدی رو خوب بلد باشه بهش میگن ماشاءالله این اهل فنه، علم دزدی رو خوب بلده. بالاخره علم، حالا ما کاری به جزئیاتش نداریم، ولی تو دنیا همه علم رو به عنوان یک فضیلت میدونن. و وقت ما تو این زیارت میگیم که معدن العلم، معدن یعنی جایی که خودش داره، تازه ازش استفاده میشه، ازش تمام هم نمیشه، هرچه از این استفاده بکنن تمام هم نمیشه. این اهل بیتی هستن که ما در خدمتشون هستیم. و اما بزرگواری که امشب در محضرشون هستیم، امام هادی علیه السلام، که ایشون هم عرض کردم در شرایط سختی زندگی میکردن، شرایط سخت بود از این جهت که اینا دشمنیشون رو علنی نمی کردن، از اون طرف دوستیشون رو هم علنی نمی کردن، هر بین هر دوتاش بود، ظاهر به دوستی اما عمل در عمل حضرت رو گذاشته بودن توی پادگان نظامی، رفت آمدها کنترل شده، کسی حق نداشت بیاد، یا کسانی که می فهمیدن اینا محبت امام هادی رو دارن، به جرم محبت امام هادی اینا رو زندان می کردن. چقدر اینجا سخنچینی کردن بر علیه امام هادی، میرفتن علیکی به متوکل و اینها میگفتن آقا این مثلا امام هادی علیه السلام آماده جنگ، نیرو جمع کرده که با شما جنگ کنه. حالا همچین چیزی نبود که حتی یه بار شد فرستاد، اون ملعون فرستاد خونه امام هادی، میگه نیمه شب نردبان گذاشتم، از دیوار رفتم بالا، نردبان گذاشتم داخل خانه، رفتم برم، یه بار دیدم یه صدایی گفت سعید، اسمش سعید بود، سعید همونجا بمان تا شمع برات بیارن. ببین جان عالم به فداشون، چقدر اینا بزرگوار بودن. طرف بدون اجازه اومده خونه امام، حضرت فرمودن بمون تا شمع برات بیارن، شمع آوردن، حضرت فرمودن بگرد همه اون اتاقا رو بگرد ببین اصلا تو چیزی پیدا میکنی، از اینکه اینا اومدن سعایت کردن بر علیه ما حرف زدن. اون شخص میگه من گشتم هیچ چی پیدا نکردم، خجالت داره، خجالت کشیدم از امام که اومدم تو خونهشون این کارو کردم. خب این بزرگوار، حالا امام هادی به این بزرگواری، دو تا روایت هست که در بهارم هست، من این دو روایت رو عرض میکنم که ارادت داریم به امام هادی، امشب ارادتمون بیشتر بشه به حضرت. یک شخص به نام ابو هاشم ظاهرن، این آقای ابو هاشم میگه من در تنگنای مالی قرار گرفتم، دست و بالم بسته شد، خوب صبر کردم، صبر کردم تا یه جای دیگه واقعا هیچ راهی نداشتم، گفتم اینجا دیگه میرم پیش امام هادی میگم آقا به من کمک بکنی. میگه رفتم پیش حضرت، خدمت حضرت رسیدم، حضرت همین که من میخواستم صحبت کنم، ابتدا حضرت شروع کردن به سخن گفتن، فرمودن که ای ابا هاشم، کدوم یک از نعمتهای تو، سوال پرسیدن، کدوم یک از نعمتهای خدا هست به شما که میتونی شکرانش رو به جا بیاری، میتونی اونو شکر کنی. میگه من فکر کردم به ذهنم نرسید چیزی. حضرت فرمودن ایمان، یعنی سوال انکاری، یعنی این همه نعمت که خدا، کدومش رو تو میتونی شکر کنی؟ یعنی تو الان اومدی از نداری به من داری میخوای من بهت کمک کنم، کدوم از نعمتهای خدا رو میتونی شکرشو به جا بیاری؟ همین توی ابا هاشمی که وضعت خوب نیست. میگه نتونستم هیچی بگم. حضرت فرمودن خدا به تو ایمان داده، ایمان، ایمان به خدا، به پیامبر، به اهل بیت. همین ایمان میدونی اثرش چیه؟ اثرش اینه که بدن تو رو بر آتش حرام میکنه، یک، بدن تو بر آتش حرامه، دو، عافیت و سلامتی خدا بهت داده، میتونی شکرانش رو به جا بیاری که با عافیت و سلامتی میتونی بندگی خدا رو به جای بیاری، میتونی بنده خوب خدا باشی. خیلی ها هستن همین رو ندارن، خیلی ها هستن سلامتی ندارن، دو رکعت نماز بخونن یا میتونه بخونه، با چه سختی. حضرت فرمودن اینو، خدا به تو قناعت بخشید، خدا کاری که تو قانع باشی، دست تو جلو بقیه دراز نکنی. این خودش یه ویژگیه که حالا قناعت خودش مفصله، یه ویژگی است که چقدر سفارش شده، آدم قانع رو میگن ثروتمنده، اما آدم حریص فقیره. در روایت داریم اگه ثروتمند باشی و حریص تو فقیری، اما قانع برعکسشه، فقیری و قانع تو ثروتمندی. احترامت پیشه خدا، حضرت فرمودن خدا به تو قناعت رو داد، قناعت موجب شد آبروت حفظ بشه. تو اگه آدم قانعی نبودی بی آبرو بودی، دستتو جلو همه دراز میکردی. اینا رو تو میتونی شکرشو به جای بیاری؟ این سوالی. بعد حضرت فرمودن که ابا هاشم، حالا به تعبیر ما آدمای بخیلی نیستیم، نخواهیم یکی بیاد اینجا مثل ما، یکی میاد پیش ما، ای بابا ما که نداریم، خودمون انقدر گرفتاری، حالا تو اومدی به ما می. حضرت فرمودن اینا رو بهت گفتم که حواست باشه، تو الان اومدی از من پول درخواست کنی، از خدا شکایت نکنی. اول یادت باشه خدا این همه نعمت بهت داد. بعد حالا حضرت فرمودن من دستور دادم 100 دینار طلا بهت بدن، اصلا نگفته، جان عالم به فداشون، نگفته دستور دادم 100 دینار طلا بهت بدن، برو زندگی تو سر و سامان بده. این یک جا. آقا امام رضا جان عالم به فداش، امام رضا علیه السلام هم متعدد این کارو میکردن. اون زمانی که امام رضا در مدینه بودن، یک شخصی اومد از خراسان اومد مدینه، بعد ظاهرا تو را اموالش رو دوز زد، گفت چیکار کنم چیکار نکنم، و میرسم خدمت آقا امام رضا، از امام رضا طلب کمک میکنم. رفت خانه حضرت نشست، حضرت اول رفت اون آخر جمعیت نشست، مردم دونه دونه کاراشون انجام دادن و رفتن، حضرت صدا زدن عین الخراسانی، اون خورمرد خراسانی کوش، میگه آقا من بلنشم رفتم خدمت حضرت. خیلی این واقعا دل منو برده، این روایت واقعا دل رباست. میگه گفتم خدمت حضرت، عرض کردم که آقا جان من از خراسانم، تو خراسان وضعم خوبه، پول دارم، کاسبم، الان اومدم اینجا غریبم، پولامو دزدیدن، پول برای برگشت ندارم، پول میخوام، به من پول بدید، رفتم خراسان به جای شما تمام این پولو صدقه میدم. ببینید، پس این خودش حواسش بود، بدید من میرم اونجا به جای، چه موقع فکر نکنید آقا پولتون رفت، من صدقه نمیخوام، من قرض میخوام، قرض بدید من اونجا به جای شما صدقه میدم. حضرت فرمودن که این صبر کن، من بهت پول میدم، بیشتر از اونی هم که میخوای بهت میدم، وقتی هم که برگشتی رفتی خراسان نمیخواد به جای ما صدقه بدی، نوش جونت، جان عالم به فداش. بعد راوی میگه حضرت صداش زدن رفت تو اون اتاق کناری، حضرت پول اونجا بهش دادن. بعد یک کسی اونجا بوده ظاهرا میگه آقا خب اینو چرا همینجا بهش ندادید، رفتید تو اون اتاق؟ حضرت فرمودن میخواستم خجالت نکشه، نگه حالا جلو همه من پولو دادم بهش، خجالت بکشی که از من پول گرفت. جان عالم به فدای این اهل بیت، چقدر اینا کریمن، چقدر اینا خوبن. اگه آدم جا داره جون بده برای این اهل بیت، معرفت پیدا بکنه، لحظه به لحظه معرفت نسبت به اهل بیت انسان رو شوق پرواز بهش میده. با این اهل بیتی که ما در خدمتشون هستیم، این اهل بیت ما هستن، به ما گفتن بیاد در خانه ما، اینا انقدر کریمن، اون پولی که میخواست رو بیشتر بهش دادن، بعد طوری بهش دادن که خجالت نکشه. این یک حکایت از امام هادی علیه السلام که حضرت اون پول رو دادن به اون بنده خدا. و اما حکایت بعدی که دیگه آخرای مطلب من باشه خدمتتون عرض میکنم، این باز یک روایتی است که شخصی میگه وقتی که شنیدم آقا امام هادی رو متوکل از مدینه بسن آورده به سامرا، میگه وقتی اینو شنیدم خدا لعنتش کنه این متوکل، چقدر پست و ملعون بوده، این چقدر دشمنی داشته با اهل بیت. البته طبیعیه وقتی کسی نطفش که معلوم نیست، از اون طرف حب به جاه و ریاست داره، معلومه هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. میگه وقتی که آورد، خدا لعنتش کنه، امام هادی رو آورد تو اون سرای گدایان جا داد، خدا لعنتش کنه. چرا؟ تا پیش مردم امام هادی رو خار بکنه. حالا اینایی که عالم به دستشونه باید بیاد اینطور بره تو سرای گدایان، اونجایی که گداها میشینن، حضرت رو جا داد، گفت اینجا بشینید. این شخص میگه وقتی من شنیدم امام هادی علیه السلام اومدن سامر را، گفتم برم یه سری به آقا بزنم، یه سری به حضرت بزنم. میگه اومدم و سلام علیک کردم و ظاهرا اسمشم صالح ابن سعید بوده، حالا اگر دوستان خواستن. میگه اومدم گفتم فدایت شوم آقا جون، فداتون بشم، این دشمنان شما از هر کاری بتونن کوتاهی نمی کنن تا نور شما رو خاموش کنن. این متوکل فلان فلان شده ملعون شما رو آورد تو این سرای گداها تا شما رو خار و ذلیل بکنه. این آقا نقل میکنه، میگه حضرت بهم اشاره کردن به جایی، گفتن اونجا رو نگاه کن. نگاه کردم دیدم یک باغ سرسبز با میوه ها، روده های جاری و چقدر زیبا، یه باغی بود. حضرت فرمودن، یعنی میخواستن بهش بگن و فرمودن ادامش بر اساس این روایت که نگاه کن ما اهل بیت هر جا باشیم دوروبرمون این هاست، یعنی دورو فکر نکن حالا اینجا سرای گدایانه، ما اهل بیت این ظاهرشه، باطن کار ما باغ ها میوه ها، ما در اونجا داریم زندگی میکنیم، اما ظاهر یعنی ما اهل بیت همه چیز در اختیار ماست، همه چیز دست ما اهل بیته. اما خب اونها که نفه بودن، جاهل بودن، نمیشناختن امام یعنی کی. عرض کردم این زیارت جامعه کبیره رو انسان با دقت بخونه. خب جامعه کبیره یه مقداری طولانی هم هست، لذا ممکنه یکی مثل من وقتی که میره حرم حوصله‌اش نکشه زیارت جامعه بخونه. انسان بگه مثلا یا امام رضا، ما نمیتونیم، معذرت میخوام از امام رضا اینطوری حرف بزنم، ما نمیتونیم مثلا زیاد وقت بذاریم، لااقل دو بندش رو با ترجمهش بخونیم، یه بدونیم آقا خدمت کی رسیدیم، داریم از کی درخواست میکنیم. خب اینطور زمان امام هادی علیه السلام اینطور بود، اینقدر حضرت مظلوم و غریب بودن و رفت آمدها ممنوع و به هر نحوی می ریختن خونه امام هادی، کسی میخواست بره خونه حضرت می گشتنش، افراد خاصی رو گذاشته بود متوکل خونه امام هادی علیه السلام که اگر کسی رفت اومد خبرها رو برسونه. خیلی اگرم شیعه رفت آمد داشت همش با کرامات بود و معجزات بود که شیعه میتونست بره پیش امام سوال بپرسه، درخواست کمک کنه، برگرده، اینها بود. اما اونها از هر چه تونستن کم نذاشتن. عرض کردم یک مصیبتی که هست برای امام هادی این که حضرت رو آوردن و در سرای گداها جا دادن. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی يا ابن رسول الله تنها امام سامره تنها چه می کنی تنها امام سامره تنها چه می کنی در کاروان سرای گداها چه می کنی آقا جان فدات بشم دارم برای رنگ تنم
گریه می کنم، پای نفس نفس زدنم گریه می کنم. گرد و غبار روی تو یار ریختم، روی سر تو از در و دیوار ریختم. مرد خدا کجا و این همه تحقیر، وای من بزم شراب و آیه تطهیر، وای من ملون هر کاری از دستش بر اومد انجام داد، خودش اعتراف کرد گفت من این آقا را تا با بزم شرابم کشوندم، با خودم هم نشین کنم. اینجا یه گریزی باید بزنیم، عرضه کنیم یا امام هادی آقا جان، دشمن شما شما رو به بزم شراب برد، اما ناموس شما در اون مجلس نبود، با چوب خیزران کسی به شما بی احترامی نکرد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقا جان جد غریب شما رو سر بریدن، کاش به همین بسنده می کردن سر آقا رو از این شهر به اون شهر بر نوک نیزه چرخاندن، کاش به همینم بسنده می کردن ملعون دستور داد سر مقدس آقا رو در تشت قرار دادن. و دخلت زینب و علم نزیاد، خوهرش داره میبینه، همسرش داره میبینه، بچه هاش دارن میبینه، هرچند بین ره بدنت را کشید و برد، دست کسی به روی زن و بچت نخورد، تعجیل در فرج امام زمان ناله بزن یا حسین.